بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. یه پاورپوینتی رو من آماده کرده بودم، چون بحثی که میخوام ارائه کنم این مستندات تصویری داره، حالا علاوه ظاهر امکانش نیستش که من بتونم با نشون بدم. من حداقل باید یک دایگرام رو نشون بدم روی تخته، نمیدونم حالا این دستگاه وصله الان دیگه پشت صحنه
وصلش.
خب یه موضوعی برای من مدت هاست موضوع جذابیه و خب فضایی پیش آمد که تعامل کنم ببینم که توی این حادثه اخیر چجور میتونم اون چالش رو بهتر بفهمنش. چالش اینه که در حوزه معنویت پژوهی میگن این معنویت های جدید کنشگری اجتماعی دارن یا ندارن. بعضی میگن دارن، اینها کنشگرن از لحاظ اجتماعی، بعضی میگن نه منفعلن، کنشگر نیستن. در ماجرای اخیر خب ما فرصت کمی داشتیم تا بتونیم فضای رسانه‌ای حضور رو اثبات کنیم و شاید بعد از یک هفته دیگه هم امکان رسادش حداقل برای من گرفته شد، همین که دستکاری شد، یعنی اتفاقی افتاد که از اون حالت طبیعی اولیش خارج شد. من سه روز اول رو، یعنی 25، 26 و 27 رو دامنه تحقیق خودم گرفتم و روی اینستاگرام 500 تا پیج رو رصد کردم که اینها پیجای معنویت گرایی بودن. من خواستم ببینم این 500 تا واکنششون چیه به یک پدیده‌ای که یه پدیده اجتماعیه و به عبارتی معنوی هم هست. یعنی خب گشت ارشاد یه سابقه فرهنگی برای ما داره، یعنی ما محتسب داشتیم در فرهنگ خودمون، بعد عرفا می اومدن مواجهه میکردن، مواجهه میشدن با این محتسب، بعد موضع میگرفتن، بعد خود عرفا یه چیزی داشتن به اسم ارشاد و برایشون همیشه این ارشاد پیر، ارشاد طریقت یه مسئله مهمی بوده تو متونش. خیلی حالا این کیس برای من جالب بود که گشت ارشاد هم محتسب داخلش هست هم ارشاد داخلش هست. خود کیس به نوعی معنویه، ولی بیش از همه میخواستم ببینم این جریان ها چه میکنن، چه موضعی میگه. روی پاورپوینت میخواستم یک نموداری رو نشون دوستان بدم که روی نمودار بگم اساسا معنویت گرایی جدید چند گونه هستن و این گونه ها توی این جریان هر کدومشون چه واکنشی نشون داده. چون هم وقت کمه هم من محروم شدم از اینکه بتونم تصویری نشون بدم، خیلی خلاصه لب کلام بده. ما چهار دسته جریان معنویت گرا داریم که متناسب با شرایط عصر جدید معنویت رو تعریف میکنن، یعنی معنویت رو سعی میکنن با این اختزاعات که ما داریم که آقا گریزی نداریم از پیشرفت مادی، گریزی نداریم از اینکه به معیشتمون توجه بکنیم، گریزی نداریم از اینکه به هنجارهای دنیای مدرن توجه بکنیم. چهار دسته هستن که با توجه با این هنجارهای موجود اینا سعی میکنن معنویت رو برای ما ارائه کنن. یه دسته شون رو بهش میگن فولک اسپریچوالیتی یا اصطلاح تخصصیش نیو ایج اسپریچوالیتی، کسایی که معنویت گرا هستن ولی معنویت رو با فروش یک سری کالاها، اگه دیده باشید مثلا دیرین کچر میفروشن، سنگ انرژی درمانی میفروشن، مثلا کریستال میفروشن، توی تهران خیلی زیاد همین قوام هستن، مجسمه بودا میفروشن، اسماج میفروشن، با این چیزا میخوان به مردم یه معنویت، بعد اسمشو میذارن انرژی درمانی یا اسمشو میذارن رایحه درمانی. اینا یه مدل عوامانه و به عبارتی بازاری دارن که همین که عرض کردن. یه مدل خاص‌ترم دارن، اون کسایی هستن که میگن باید به درونت رجوع کنی، انرژی های مثبت درونت رو آزاد کنی. این دسته رو من اسمشون بذارم فولک اسپریچوالیتی. یه دسته دیگه هستن که من بهشون میگم پروگرسیو اسپریچوالیتی، معنویت گرایی ترقی خواهن. یعنی میگن که آقا ما باید یه قرائت لیبرالی از دین ارائه کنیم که در اون قرائت لیبرال از دین معنویت مردم هم تأمین بشه. مصداقش تو ایران چند تا شخصیت هم، حالا من ذکر نام نمی کنم، ولی یه کتابی هست، این کتاب آبی دریای بیکران که آقای سروش دباغ نوشته، مانیفست جالبی از این جریان ارائه کرده، خصوصا فصل آخرش، و ویژگی های سالک مدرن رو که ایشون میگه در واقع داره پروگرسیو اسپریچوالیتی توضیح میده. دسته سوم کسایی هستن که میتونیم بهشون بگیم معنویت عصر انقلاب اسلامی، یعنی سعی میکنن از گفتمان رهبری و جبهه و جنگ یه نوع معنویتی در بیارن که متناسب با جهان معاصره، یعنی اختزاعات دنیوی، پیشرفت مادی، همه اینا رو لحاظ میکنن. این دسته سوم. دسته چهارم معنویت هایی یعنی که حالا ما اصطلاحا بهشون میگیم وارداتی، میشه اسمشون رو گذاشت معنویت خارجی، مربوط به سنت ما نیستن ولی برای ما در کشورمون نقش آفرینی میکنن. من پیجایی که رصد کردم این معنویت خارجی نبوده، نکته اول. نکته دومی که جریان صوفیانه هم نبوده، این سه تا دسته بوده، یعنی پروگرسیو ها بوده، معنویت عصر انقلاب اسلامی بوده و معنویت عصر جدید هم بوده. خیلی خلاصه بگم، حالا من خواستم تصویر نشون بدم که مراحل کار چی بوده، ولی خلاصش این شده که یافته من این بوده که این کسایی که معنویت عامیانه فولک داشتن یا معنویت نیو ایج داشتن، اون سه روز اول موضع‌گیری نکردن، خیلی جالبه، و موضع‌گیری‌هاشون یه موضع‌گیری خیلی برای من عجیب و غریبی بود. اون کسایی که پروگرسیو بودن موضع‌گیری فاعلانه داشتن توی این جریان و علیه جمهوری اسلامی و مدافع به عبارتی جمع کردن گشت ارشاد و بعداً مدافع به عبارتی حذف جمهوری اسلامی. اون جریانی که ما اسمشون می‌ذاریم معنویت عصر انقلاب اسلامی، اونها مدافع این اتفاق نبودن. خیلی برای من جالب بود که مدافع این که مثلا گشت ارشاد به این شیوه این کار رو انجام بده، من شاهدی پیدا نکردم، ولی مخالف حواشی این جریان بودن به جد و چند تا چیز رو برجسته میکردن که اون نکات برای من جالب بود. یکی این که برجسته میکردن که آقا همین اتفاقات در کشورهای دیگه هم داره میفته، چرا به اونا توجه نمیکنی؟ و مهمتر از همه این که چرا گشت ارشاد به معنای درستش انجام نمیده، یعنی سیاست های گشت ارشاد باید اصلاح بشه. این هم نکته جالب بود. ولی برم سراغ اون دسته فولک که اون خیلی برای من موضوع جالب بود، چون اکثر نظریه های حوزه مطالعات معنویت میگن که این نیو ایج اسپریچوالیتی یا فولک اسپریچوالیتی خونسان توی اتفاقات اجتماعی، واکنشی ندارن و اینا همون دنبال کار خودشونن، کریستال میفروشن و نمیدونم انرژی درمانی میکنن و شفا میدن، از این کارا میکنن، چی کار دارن به حوزه اجتماع. ولی چند تا نکته خیلی جالب من پیدا کردم. یه دسته واکنشی بود ذیل این فولک اسپریچوالیتی، کسایی که میگفتن آقا پخش نکنید، پیاما رو نذارید، نمیدونم لایک نکنید. استدلالشون خیلی بر من جالب بود. استدلالشون این بود که شما با پرداختن به یک امر منفی انرژی منفی ایجاد میکنید تو جامعه. شما اگر که به این بحث به فرضیات تسلیت هم بگید، شما اومدید انرژی منفی تولید کردید. من خوشبختانه پرینت این اسلاید رو گرفتم، یکی کیش رو بخونم، توی کامنت هاشون خیلی بر من جالب بود. این یه دسته از واکنش هاست که حالا من بعضی از مواردش رو بخونم. مثلا یکی گفته که توجه به هر چیزی آن را تکثیر میکنه، لطفا به این بحث رو توجه نکنیم چون تکثیر میکنه. یکی دیگه گفته که به جایی که بیایم بگیم که چرا همچین اتفاقی افتاده، بیایم برای پاکسازی معنوی ایران دعا کنیم یا تکرار کنیم این کلمه رو که عرضم به خدمتتون که هم کلمه ایران و پرچم ایران رو گذاشته، کلمه ایران تکرار کنیم، این کمک میکنه پاکسازی. پاکسازی میدونم یه اصطلاح توی معنویت دست جدید، یعنی انرژی های منفی دفع بشه. این یه دسته واکنش آزده این فرد. یه دسته دیگه شون خیلی این دسته هم دسته جالبی، کسی که بدون اشاره به این جریان اومدن کشف حجاب کردن، مثلا نوشته یکیشون که من زنم، به دیدن موهای من عادت کن بدون حجاب. یکی دیگه اومده گفته که با یک صبح بخیر متفاوت در خدمتم که کشف حجاب کرد. یه تعداد واکنش هم اینجوریه که اصلا غیر مستقیمه، معلوم نیستش که. یه تعداد واکنش ها اینجوریه که به طور غیر مستقیم اومدن به این ماجرا پرداختن و این هم همون موانی از جهت داخلش مشخصه. مثلا یه تاپیکی طرح کردن در مقابل نامردی چه کار میکنی؟ بعد نظرخواهی کردن، اکثرا گفتن 76% اون کسایی که مخاطب این پیج بودن گفتن میبخشن، 24% گفتن تلافی میکنن. یه تاپیک دیگه گذاشته یکی از این پیج ها، تاپیکش اینه من بی غیرتم و همه نظراتشون رو گفتن که اگه مثلا با یه خانومی داری تو خیابون میری، بعد اون خانومه حالا جی اف شماست، همسر شماست، نامزده، اگه حجابش درست نباشه شما چه احساسی خودت داری نسبت به این خانومی که باهاش داری تو خیابون راه میری؟ و این سوال من بی غیرتم چقدر برات معنا داره؟ اکثرا گفتن که ما اصلا این سوال خیلی برای اون معنا نمیگه، من بی غیرتم سوال چالشی نیست. یه تاپیک دیگه در تسلیم شدن صاحب همه چیز باش. این تاپیک هم خیلی برای من تاپیک جالبی بود که شما به شرایط تسلیم بشید، به اتفاقاتی که میفته واکنشی لازم نیست نشون بدید و اون چیزی که در واقع درسته اون خود به خود اتفاق میفته و لازم نیست شما. یه دسته ای از این جریان ها که من یکی دو تا رو اسم ببرم، مثلا آقای مسیحا برزگر که جنبه معنویت عصر جدید هستن، از روز معنویت عصر جدید هستن، ولی جنبه عامیانه و بازاری ندارن، بیشتر کتاب می نویسن، روی انرژی های درونی کار میکنن، روی به عبارت خودت را باش، خودت را ارتقا بده، توسعه شخصی. اینا مطلقا هیچ کدومشون هیچ واکنشی نشون ندادن. یعنی مثلا آقای انوشه، آقای مسیحا بردگر، احمد هلت، من هیچ کدوم رو ندیدم واکنششون دادوش. و خیلی برای من دو تا نکته دیگه جذاب بود. یکی این که این اتفاق اون روزهایی که روز رصد بنده بود مصادف با اربعین بود، این 500 تا پیچش کدومشون، حتی 400شون عصر جدیدی، هیچ کدومشون به اتفاق اربعین واکنش نشون ندادن غیر از اونایی که معنویت عصر انقلاب اسلامی بودن. نکته دومی که یه اتفاق دیگه هم مصادف بود، یعنی مهسا امینی 16 سپتامبر، فوت ملکه الیزابت 6 سپتامبر. 6 سپتامبر تا 16 روشه از هم 8 روز فاصله است دیگه. همچنان این پیج هایی که داشتن تو حوزه معنویت گرایی کار می‌کردن همچنان واکنش خودشون رو به فوت ملکه الیزابت حس کرده بودن. پیامشون خیلی جالب بود، مثلا رازهای مخفی تاج ملکه و این یک شتاب دهنده است، سنگ هایی که داخل تاج بود رو بررسی کردن که این سنگه چه میزان به موفقیت ملکه کمک کرده، مثلا به ثروت ملکه کمک کرده. دوست داری تو هم مثل ملکه خودتو دوست بداری؟ یه تاپیک بود که ملکه چون خودشو دوست میداشت انقدر پول دار. یعنی کیس فوت ملکه الیزابت بعد از گذشت 8 روز، یعنی از 6 تا 16 سپتامبر، همچنان برایشون یک کیس زنده بود، ولی کیس مهسا امینی خیلی کیس زنده ای نبود. از من وقت کنم. خب حالا من باز قانع نشدم، 3 روز تمام شد ولی من قانع نشدم. حد می‌زدم که اینا واکنش دیگه ای نشون بدن به این ماجرا و اینا تموم نشه. یه ایده ای توی حوزه مطالعات معنویت گرایی هست که اینا از البته از پیتر برگر الهام گرفتن. دوستا شخصیت مهم ما داریم تو حوزه مطالعات معنویت، یکی خانم لیندا وودهد، یکی پاول هیلاسه. یه کتابی نوشتن به اسم اسپریچوال رولوشن. تو این کتابه که کتاب خیلی پایه یه تو حوزه مطالعات معنویت، اینا میگن که معنویت گراهای جدید از life as یا life according to رفتن به سمت inner life، یعنی دیگه زندگی خودشون رو به شکل طبعی تعریف نمی کنن، life as ندارن دیگه. و مهمترین life asی که زیر سوال بردن تبعیت از religionه، یعنی دین نهادینه است، یعنی اینا دیگه life as رو قبول ندارن، به جاش inner life رو قبول دارن، یعنی باید در اصل فهم خودت زندگی. این یه نظریه کلاسیک و پایه‌ای شده تو حوزه مطالعات معنویت گیر جدید، ولی این کیس به من نشون داد که واقعا اینطور نیست، حداقل تو ایران اینطور نیست. اینا لایف از رو به معنای پیروی از دین نهادینه و ساختارمند در جمهوری اسلامی دین رسمی قبول ندارن، ولی لایف از به پیروی از اون معنویت پروگرسیو رو قبول دارن. چون من بعد از خیلی برای من جالب بود که بعد از اون 3 روز باز رصد میکردم، میبینم که واکنش های اینا داره از اون حالت واکنش خونسا تبدیل میشه به واکنش هایی که اون پروگرسیف ها میگرفتن که کاملا موضع تخاصمی داشتن. من یه تیکه از این پروگرسیف ها رو بخونم که واقعا مانیفست خیلی جالبه. آقای سروش دباغ اینجا مورد 10 از ویژگی های یه آدم سالک مدرن، آخرش میگه که سالک مدرن که از طرفی به مسئله شروع در عالم حساس است و از طرف دیگر برخلاف سالکان کلاسیک در دوران ملت دولت زندگی میکند، اگرچه برآن است که بیرون کشیدن مشروعیت سیاسی که در دولت و حکومت متجلی میشود از دل عرفان نه ممکن است نه مطلوب، اما سکولاریسم سیاسی و سازوکار دموکراتیک را با سلوک معنوی در جهان جدید متعارض نمیداند. همچنین در مقام اول وی امر سیاسی را جدی می انگارد و به کاستن درد و رنج از دیگری که در پلیس زندگی می کنند و در معرض سیاست دولت مردان قرار می گیرد مبادرت می برده. این رویکرد با نظام اخلاقی سالک مدرن نیست به نیکی در تمام، یعنی می بینید سالک مدرن یعنی سالک پروگرسی و دیگرشون واکنش سیاسی داره و ارزم به خدمتتون که به معنای دفاع از حقوق مردم. من برام خیلی این جالب بود، داشتم فکر میکردم تا اینکه دیشب دیدم آقای محمد علی طاهری اومده توی منوتو و اونجا شروع کرده علیه جمهوری اسلامی و دفاع از این جریان، و خب این برای خودم تقریبا یه شاهدی بود که این ایده بنده رو تایید بکنه که حتی هنوز دارم روش کار میکنم که اینا درسته لایف از به معنای اکوردینگ تو استبلیش ریلیجن اینو قبول ندارن، یعنی به مثابه پیروی از دین نهادینه رو قبول ندارن، ولی لایف از به پیروی از دو تا چیز دیگر رو قبول دارن، یکی پیروی از هنجارهای بازاره، دوم پیروی از هنجارهایی که لیبرالای دینی میآفرینن و اینو نشون میدن توی فعالیت خودشون. متشکرم از حوصله دوستان.